أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس ششم، چون بحث بعد از رد ادله سوفسطائی ها که منکر حق و حقیقت بودن نظام عالم بودن و همچنین رد فرمایشات قائلین به حال که بین وجود و عدم واسطه قائل شدن، نتیجه گرفتن که بلکه اون چه که در عالم است حق است و حقیقت است و حقیقت گرداننده نظامه. بعد حالا جنبه تمثیل ادامه بحث به منزله که شرح و بیان همین جمله‌ای که چند جلسه قبل هم پیرامونش عرایزی تقدیم داشتم هست. حالا عبارت رو بخوانیم: آیا اختراعات حیرت آور از اندیشه بشر پدید نیامده است و اکتشافات گوناگون شگفت زائیده فکر انسان نیست؟ که مراد این است که یعنی همه اینها حقیقت داره و حقیقتاً هم از فکر بشر این همه حقایق تحقق پیدا کرد. نه این است که هواپیمای غول‌پیکر از زمین بر می‌خیزد و در فراز آسمان با کمال دقت به مقصد می‌رسد. یک کسی می‌تونه بگه که نه، اینها همه وهم و خیاله، اینها هیچ واقعیت نداره، که نمیشه گفت. و آپولوی کوه‌پیکر از کره زمین به سوی کره ماه پرواز میکنند و کشتی های سهمگین دریانورد از یک سوی اقیانوسی به سوی دیگر آن چون باد بر آب میروند. و این کارخانه برق نیست که به زدن آنی یک کلید منطقه ای را از تاریکی شب رهایی میدهد. به این دستگاه مخابرات گوناگون نیست که به وسیله اون مردم روزی روی مردم روی زمین از خاوری تا باختری دهن به دهن گفتگو میکنن. یعنی اینا همه بیواقعیت که نیست، که این هم مردم روز دارن اینجور کارها را انجام میدن. روی این مبنا هست که حق است، حقیقت و واقعیت داره. و این صنعت چاپ نیست که در مدت کمی از یک نسخه کتاب چندین هزار نسخه دیگر استنساخ می کنن. و بدین رصدخانه های شگفت نیست که بر ستارگان و کهکشان ها دست یافتن و حرکات اونها رو در جداول زیداد تنظیم کردن. و اگه اینها همه بی حقیقت و واقعیت بود که انسان این همه به زحمت نمیافته که بگه که آپولو بسازم با آسمون برم. بعد برای چی؟ برای اینکه نه آپولو ساختنم حقیقت داره و نه خودم و نه آسمون رفتن حقیقت داره، که اینطور نیست که. حالا اینا دیگه مثال های گوناگون زدن هست که یه مقداری فکر انسان در جهات گوناگون باز بفرماین. الان در اثنای بحث و از اینکه اون چه که هست حقیقت داره و همه واقعیت دارن، مثالی رو از مسائل دروس هیئت و نجوم مطرح فرمودن که در بین علمای قدیم معروف بود به رصدخانه. الان تعبیر میکنم به ژئوفیزیک، که نوعا دانشگاه ژئوفیزیک دارن و در اون بخششون با آلات و ادوات خاصی که دارن به امور آسمان ها می پردازن. در بین قدما و علمای ما مسئله رصدخانه مطرح بود، شبیه رصدخانه مراغ، رصدخانه سمرقند، رصدخانه جناب ملا خلیل آملی در یزد و همچنین دیگر رصدخانه هایی که بزرگان داشتن. و در اون رصدخانه ها حداقل 30 سال مطالعه می کردن و یک زیج می نوشتن. زیج اصطلاح فرانسوی هست، به معنای جدول هست. الان همین تقویمی که دست شما هست، این تقویم خودش یک نحوه زیج از جنبه اصطلاح فنی علم نجوم و علم هیئت. الان تقویم زیجه برای اینکه جدول بندی هست، بعد در اون جدول مثلا صدر جدول ماه رو، اسم ماه رو می نویسن، اسم مثلا استخراج می کنن تقویم آفتاب رو، تقویم ماه رو و تقویم دیگر. که نوعا الان تقویمی که ما داریم که تعبیر می کنیم به زیج، این زیج ها و تقویم ها فقط در مورد دو چیز کار می کنن، یکی در مورد آفتاب هست و یکی هم در مورد ماهه که ما ازش تعبیر می کنیم به سال شمسی و سال قمری، که از اول حمل یعنی از اول بهار که شروع می شود، آیون در مبنای استخراج حرکت آفتاب و ماه اون مقدار حرکتش را استنباط می فرمایند که الان مثلا آفتاب از منطقه البروج چه مقدار رو الان همین الان طی کرده تا امروز که روز مثلا ششم خرداد هست. منتها ما اینها رو تبدیل میکنیم به ماه، هر ماهی هم مثلا به چهار هفته، هر هفته ای رو هم به هفت روز و هر شبان روزی هم به 24 ساعت و اینها دیگه به این صورت پیش میره. اینها اموریست که فقط در مورد آفتاب و ماه مثلا مطرحه که الان میفرمایید که امروز فرض اول سفر هست یا آخر محرم هست، این مربوط به تقویم ماه. امروز هفتم خرداد است، مربوط به تقویم و حرکت آفتاب. بعد در کتابهایی که به صورت زیج نوشته میشه اونها خیلی مبسوطن، یعنی در کتابهای زیج کلیات و اصول مطرح میشه بر اساس اون کتابهای اصیل زیج، اون وقت تقویم رو مستخرج استخراج میکنه که مثلا تقویم هستاقا رو اگر پیدا بفرمایید، همون اول تقویم آقا این تذکر رو میفرمان که من تقویم این سال رو از زیج فلان و از زیج فلان استخراج کردم، که این میشه کار فنی. شبیه این که در مثلا در رشته دندان پزشکی یک عده‌ای هستن بدون اینکه کار علمی دانشگاهی رو طی بکنن، همینطور از جنبه عملی تجربی چیزایی که خودشون بلدن یا پیش استادی بودن، بعد می‌بینید مطب باز کرده و دندان پزشک تجربی است. که الان نوع این تقویم‌هایی که نوشته می‌شود اینا همه جنبه تجربی داره، نه جنبه مبنایی علمی. و الا باید مستخرج در ابتدای تقویمش بگه که من این تقویم را بر مبنای کدوم زیج استخراج کردم. تا حال هم تقریبا چیزی در حدود 17 تا زیج نوشته شده، شبیه زیجی که مرحوم جناب خواجه طوسی نوشتن و زیجی که اولوغبیک نوشتن، زیجی که جناب غلام حسین جنپوری شیرازی مشهور به بهادری نوشتن، بهادر خان، که نوعا آقا در تقویم هاشون تذکر فرمودن که من تقویم را از زیج بهادری استخراج کردم، که زیج بهادری به اصطلاح بزرگترین و دقیق ترین جدولی است که نوشته شده و تقریبا آخرین زیجی است که نوشته شده، این زیج بهادری هست. هر یک دونه کتاب زیج تا نوشته بشود 30 سال تحقیقات در رصدخانه نیاز است، یعنی این آقایون باید برن در رصدخانه 30 سال شبان روز آفتاب را، ماه را، ستارگان را رصد کنن، حرکت اینها را، مقدار حرکت اینها را بگیرن، نحوه حرکت اینها را تنظیم کنن تا بعد تو جدول یادداشت کنن، تک تک ستاره ها را جدول بندی میکنن براش، مثل اینکه الان این تقویمی که دست ماست برای آفتاب و ماه جدول بندی کرده دیگه. شما تقویم رو باز میکنید، اول فروردین، دوم فروردین تا آخر اسفند، بعد ماه مثلا 30 روز است، 31 روز است، ماه قمری اگر هست 30 روز است، 29 روز است، این الان تقویم دو تا از ستاره های آسمان است. منتها چون این دو تا ستاره خیلی بزرگن و خیلی پر نورن به نظر ما و ما هم در امور زندگیمون بیشتر با اینها حشر روزمرگی داریم، اینها الان تقویم این دو تا ستاره رو استخراج میکنن. اما در دیگه جهان خیر تقویم ستاره های دیگر رو هم استخراج میکنن. مثلا کسی میخواد تقویم مشتری استخراج بشه، تقویم زحل رو داشته باشه، تقویم زهره رو داشته باشه، مریخ، عطارد و همچنین مثلا، یا در روایات مثلا شما دارید که داریم که هستا هم در کتاب آوردن که یکی از مواردی که دعا مستجاب می شود رسیدن کف الخصیب است به دایره نصف النهار. دایره نصف النهار این همه بحثایی است که همین دو جلد علم هیئتی که از دعا الان دارن این بحثا اونجا آمده. خب بعد الان ما نمیدونیم که اصلا کف الخصیب اصلا چیه تا بعد دعا شروع کنیم. از دعا مثلا زحمت کشیدن در بعضی از این تقویم های سال های گذشتهشون، همون سال 40 تا 45 این ها حدود 7 سال یا 38-39 تا 45 حدود 7 سال 8 سال یا احتمالا 9 سال مثلا تقویمی که بود. و چون اونها ستاره های ثوابت هم یک بار اگر تقویم با دقت استخراج بشود برای همیشه تقریبا کافیه، چون ستاره های ثوابت خیلی حرکتشون کنده، اینها مثلا 25,000 سال یک دور میزنن، 25,000 سال که اگر یک بار درست تقویمشون استخراج بشه از اون بعد انسان راحت. علاوه اون تقویم آدم پیدا بکنن از تا در کنار اون جدول مثلا وقت اذان ظهر، وقت نماز اذان صبح، اذان مغرب، بعد یک جدولی رو قرار دادن که کف الخصیب که یک دسته ستاره این که اینها وقتی میرسه به دایره نصف النهار مثلا به افق تهران در چه، حالا یه افقش هم تازه استخراج بشه برای افق دیگر هم تقریبا کافی است، چون اینا از ستاره های ثوابت هم خیلی مشکلات در استخراج تقویم نیست، یعنی یک بار با دقت. چه اینکه خود آفتاب هم کار ماه یه کار حیرت آوری، یعنی هر سال ماه یه استخراج جدید میخواد. ولذا الان مشکلی که آقایون مستخرجین دارن در هر سال این است که باید ماه رو درست استخراج کنن، ولی اگر یک آدم اهل فنی آفتاب را روی معیارهای اساسی علمی درست براش استخراج کنن که مثلا فرض اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب، به افق تهران، به افق آمل، به افق ساری، به افق شیراز، به افق اصفهان، حداقل در چندین افق رسمی استخراج کنه. اگر به دقت یک تقویم این چنین استخراج بشه حداقل برای 40 سال در مورد نماز صبح و اذان ظهر و اذان مغرب کافی است. فقط تنها چیزی که نیاز به استخراج هر ساله هست مربوط به ماه کارش خیلی مشکلی. بحثش هم در درس 57 دروس هیئت آمده، چون ماه با 4 تا ستاره دیگر به عنوان خمسه متحیره، برای اینکه آفتاب با یک ستاره دیگر که با اون 5 تا میشون 7 تا، این 7 تا به یک تعبیری سیارن، اما در بین این 7 تای سیار 5 تای از این سیارات کارشون خیلی متحیره است، یعنی حرکتشون یک نظم خاص نداره، به یک تعبیری البته حرکتشون یه مقداری بی‌نظمی داره، گاهی میبینید میکشن به طرف جنوب، گاهی میبینید برمیگردن به طرف شمال، گاهی میبینید به طرف شرق میرن. اینه که مستخرج گرفتار استخراج ماه به اون 4 تا ستاره خمسه متحیره است که بعد از تا تو دیوان هم یه جایی به اینها اشاره هم دارن که میفرمان که یکی این که در آسمان 5 تا خمسه متحیره داریم، 5 تا ستاره متحیر که اینها در مقام حیرت هم منتها حیرت در اصطلاح علم هیئت را با حیرت در اصطلاح عرفان رو به هم قاطی فرمودن. بعد فرمود که یک متحیره زمینی هم من به این 5 تا اضافه شدیم که خمسه متحیره شد 6 تا متحیره، یعنی شد 6 تا همین اوائل دیوان زید یکی از این غزلها هست. بعد این رو دیگه همون درس 57 دروس هیئت رو که نگاه بفرمایید میبینید که متحیر بودن خودشون در اونجا توضیح میدن و حد از این مقام هم بالاتره که در الهی نامه میبینید که میفرماد الهی شکرت که به مقام حیرت رسیدم، حیرت عرفانی، منم متحیرم. اینا دیگه اصطلاحات الان هیئت آمده در اینجا که بدین رصدخانه های شگر نیست که بر ستارگان و کهکشان ها دست یافتن و حرکات اونها را در جداول زیجا، در جدول هایی که در کتاب های زیج نوشته میشه. زیج عرض کردیم که آله کتاب هایی است که از رصدخانه ها ماحصل زحمت خودشون رو مینویسن، اسمشون میگذارن زیج. 30 سال زحمت میکشن، کتابی که نوشته شده در مورد ستاره ها حرکاتشون جدول بندی میکنن، اسمشون میگذارن زیج، که دیگه شما هر موقع خواستید آماده باشه در دست شما. مثلا دروس معرفت وقت و قبله هست آقا رو که دارید، در پایان دروس معرفت وقت و قبله 3 جدوله که اینها مربوط به طول و عرض شهرهاست که الان تقریبا روز 7 خرداد دیگه، فردا 7 خرداده، بله حالا اجازه بفرمایید که عرایزی تقدیم بداریم. بله فردا که 7 خرداد هست، الان برای شما راه استخراج از اون دروس معرفت وقت و قبله مشکله، به الا شما تهران را مبدع قرار بدید مثلا، و طول تهران را آدم باید به دست بیاره، بعد اذان تهران را که به دقت میدونه کدوم ساعت کدوم دقیقه کدوم ثانیه هست، بعد طول شهر خودش هم باید به دست بیاره. مثلا طول تهران هست 51 درجه و 52 مثلا دقیقه، بعد طول شهر شما هست 53 درجه و مثلا 54 دقیقه، وقت ما به تفاوت میبینید تقریبا 2 درجه و خورده ای هست. وقت این درجه ها رو باید تبدیل به ساعت کرد که هر 15 درجه فلکی 1 ساعت زمانیه، بعد اون دقایق در فلکی رو هم باید تبدیل به دقایق زمانی کرد. بعد ببینید که ما به تفاوت مثلا ظهر بین شهر شما و تهران چند اندازه است. بعد از اینجا باید رفت دنبال بحث دیگر که حالا اونها طول میکشه. عنایت داشته باشید که برای فردا اینی رو که عرض میکنم عنایت بفرمایید. حالا رادیو اذان میگه اونها را الان نمیشه معیار قرار نمیشه داد، برای اینکه رادیو مراعات حال افقهای گوناگون رو میکنه. و حالا عرایزی هست دیگه تعبیر بکنیم که خیلی اذانشون دقت نداره، این رو الان خیلی معیار قرار ندید. فردا تهران هست، اذان تهران هست. اگر دروس هیئت اینجا داشتیم جلد اول، فراموشم کردم، یه مقداری از مسافرت و کار عجله‌ای شده، الان یادم اومد فردا 7 خرداده. فردا اذان تهران اینطوری که به ذهن دارم 11:57 هست اگر اشتباه نکنم، 11:57. مثلا فردا ظهر که میخوایید اذان آمل رو بگیرید به دست بیارید چنده؟ بله آجون لطف فرمایید. البته حالا یک روز و 2 روز هم ببخشید خیلی ما به تفاوتی پیش نمیان. درس 53 صفحه 257 جلد اول دروس هیئت، در درس 53 دارن که تحصیل سمت حقیقی قبله در 2 روز از سال، یکی 7 خرداده و یکی هم 23 تیره. حالا یه روز جلو عقبش مشکل نداره، مثلا فردا هم میشه پس فردا هم میشه، این مقدار دقت ریاضی بخواد آدم به کار بگیره. فردا 7 خرداد، اون وقت و چیزی که الان هست، اونی که به ذهنم هست، به دقت اذان تهران فردا 11:57 11:57 و اذان آمل 5 دقیقه جلوتر از اذان تهرانه که الان شما اون عرض کردم دروس معرفت وقت و قبله، اگر اون معادل شادم میدونستید اونو عمل میکردید میبینید که این طوریست. یک طول تهران باید به دست بیاد، طول آمل به دست بیاد، ما به تفاوت بین دوتا طول رو تبدیل کنیم به دقیقه زمانی، بعد میبینیم که چند دقیقه اذان آمل زودتر از اذان تهران میشه یا دیرتر میشه. حالا فردا که اگر تهران 11:57 اصلی، 12:57 فرعی رسمی، 11:57 5 دقیقه آمل جلوتر از تهران اذان میشه، میشه 11:52 درسته؟ 57 دقیقه 5 دقیقه کم کنی میشه 11:52. بعد حالا در اینجا، اینجا میفرمان که بعد از اینکه بحث رو پیاده فرمودن، فرمودن یه چند تا شهری رو ما استخراج کردیم، من جمله آمل را استخراج فرمودن، صفحه 259 داره که و مانند قوم این چند شهر زیر به دقایق زمانی بعد از ظهر اونها خورشید در 2 روزه یاد شده به سمت رأس مکه میرسد. حالا آمل و دماوند هر یک 49 دقیقه، یعنی شما باید اذان اصلی دقیق آمل رو بگیرید 49 دقیقه بعد از اذان ظهر آمل فردا رو به طرف آفتاب کنید. اردبیل 34 دقیقه، اصفهان 47 دقیقه، اهواز 37 دقیقه، بابل 50 دقیقه. حالا برای سوری هم نزدیک شده مثلا، بله بابل 50 دقیقه بعد از ظهر. حالا آمل چقدر بود؟ 49 دقیقه. بروجر 36 دقیقه، تهران 46 دقیقه، تبریز 25 دقیقه، ساری آیون ساری هستن توجه فرمایند، ساری 53 دقیقه بعد از ظهرشون. منتها ظهر ساری رو باید درست به دست بیاریم که اکاش میکردیم اینا رو، الان دیگه از دست در رفته. بله باید اون معرفت وقت قبله رو بگیریم، طول سالی را با طول تهران رو بگیریم، اذان تهران رو که فهمیدیم کیه، ما به تفاوت طول سالی و تهران رو حساب کنیم ببینیم که دقیقا چقدره. حالا از آمل تا سالی، حالا بین 3 دقیقه الی 4 دقیقه بیشتر از آن تفاوت نیست، یعنی سالی جلوتر از آمل، سالی 3 دقیقه یا 4 دقیقه. از اون طرف هم هست، چون 1 دقیقه و 2 دقیقه هم آقا فرمودن تا 2 دقیقهش هم اختلاف پیش نمیان، تا 2 دقیقه معفو به بخشیده میشه. ولی اذان تهران 11:47 5 دقیقه آمل جلوتر میشه، میشه 11:52 3 دقیقه ساری جلو میفته باز، میشه 11:49 11:49 ساری رو به علاوه 53 دقیقه بفرماییم، چون 53 دقیقه بعد از ظهر ساری میشه، باید به طرف آفتاب وایستی. 53 دقیقه بعد از ظهر ساری، این را فرمایید چه عرض کردم؟ پس 11:49 را در ساری اذان ظهر معیار قرار بدید. رادیو اذان میگی یا نگی رو کار نداشته باشید، اینی که عرض میکنم عمل بفرمایید. 11:49 را فردا شما ظهر اذان ظهر ساری حساب بفرمایید. بعد 53 رو به علاوه، یعنی روش اضافه بفرمایید. حالا 53 40 11 و 49 دقیقه چقدر داریم به 12؟ 11 دقیقه. 12:42 بسیار خوب. پس فردا برای ساری 12:42 یعنی نماز ظهرتون رو میخونی تموم که شده، مثلا نهارم میل میشه، بعد ساعت حالا ساعت ها رو هم دقیق بفرمایید. این دیگه ساعت رو تنظیم کنید با همین ساعت به اصطلاح همین که اعلام میشه. منتها حالا این جدید اعلام میشه یا قدیم دیگه تنظیم میفرمایید. 12:40 چقدر حساب فرمودید؟ دقت کردید حسابتون رو؟ اشتباه نمیفرمایید؟ خب اینا دیگه حسابتون باشه. 11:49 اذان ساری بگیرید. 53 روش اضافه بفرمایید. هر چی شده اون لحظه به طرف آفتاب وایستی. این میشه دقیق ترین خط قبله ساری شما فردا. حالا کار نداشته باشید مسجد سر محل شما به کدوم ور میخونن، آخه الان قرار نیست که اینا رو معیار قرار بدین. حالا ببینید شاید هم مستقیم بود قبلا قبله، شاید هم کجکوله پیدا کرده. هیچ ناراحت هم نباشید، هر چی هم کج شده بشه اشکال پیدا نمی کن. حالا این مال ساریه. بابل هست ساعت 50 دقیقه بعد از اذان ظهر. 50 دقیقه از بابل هم تا آمل تقریبا اذان ظهر گویا 1.5 الی 2 دقیقه، بیشتر ما به تفاوت نیست. حالا میخواید 2 دقیقه رو محور قرار بدیدم عیب نداره. آمل بود 11:52 فردا اذان ظهر. 2 دقیقه بابل جلوتر اذان میشه، میشه 11:50. 50 دقیقه روش اضافه بفرمایید. بله 12:40 خیلی خوب. 12:40 اصلی میشه اون وقت به طرف آفتاب وایستید. حالا لطف بفرمایید اینجوری به طرف آفتاب ایستادن یه مقداری شاید مثلا آدم چشم دقیق نباشه، حالا اگرم ابری نشه و آفتاب ظاهر باشه و گرفتار نشی، فردا و پس فردا هر دو روز میشه این کار رو بفرمایید. لطف بفرمایید یک مداد بگیرید، مداد خیلی شاخص خوبی میشه. مداد بگیرید و او رو شاغلش کنید یه طوری که روی زمین وایسته که کجکوله نباشه و موقع اذان ظهر که شده، یعنی اون 11:50 یا 40 دقیقه شد، اون ساعت خاص که شده، دقیقا این سایه مداد رو ولی خطکش بذارید، سایه مداد رو خطکشی کنید، ولی این بشه خط سمت قبله شما. پس 11:50 میشه فردا اذان بابل. 50 دقیقه هم روش اضافه میفرمایید میشه 12:40 10 دقیقه اینجا میفته اونجا 12:40 فردا مال بابله. 12:42 بود مال آقایان ساری. حالا بیایم راجع به آمل. آمل بود اذانش 12:52 5 دقیقه زودتر از تهران دیگه. 11:52 49 دقیقه بهش اضافه میفرمایی میشه باز؟ بله 49 دقیقه آمل بود دیگه، آمل دواوند هر یک 49 دقیقه. 49 دقیقه به علاوه 11:52 بعد حالا بفرمایید میشه 41 دقیقه نمیشه؟ بله 12:41 فردا مال آماله. بله 12:41 فردا به طرف آفتاب وایستی. دوازده و پنجاه و دو دقیقه از آن بود دیگه، 9 دقیقه رو بذارید روش میشه 12:01 دیگه، درسته؟ 40 هم میذارید روش بعد میشه 12:41 دیگه. بله 12:41 فردا به طرف آفتاب در آمل وای میستیم. بعد حالا برای روز 23